لا دویمه سهرنی خبری مجله سید سمی عباس نماوری.
تشکر سالی محمد. سالی خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز دوشنبه 28 سوری سال 1394 هجری شمسی برابر است با 18 ماه می سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که دوسیه های قبلی فساد در قرارداد شرکت های افغانستان بررسی می شوند، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، قراردادهای موجود در بخش شرکت‌های دولتی در افغانستان بررسی می‌شوند. در حمله بر مطره حامل پلیس در پکتیا چندین نفر کشته شدند. عساکر عراقی در جنگ علیه گروه داعش از شهر رمادی عقب نشینی کردند. تفصیل خبرها، رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته است که به تمام قراردادهای موجود در بخش شرکت‌های دولتی بررسی شوند. آقای غنی در جریان دیدارش با مقامات وزارت شهرسازی افغانستان دیروز گفت مامورینی که در فساد انجام یافته در قراردادهای شهرکات دخیل بودند شناسایی شده و مورد پیگرد عدلی قرار خواهند گرفت. رئیس جمهور غنی همچنان تاکید کرد که هیچ کارمند حکومتی نباید در سکتور خصوصی شراکت داشته باشد. جزئیات این خبر را تا لحظات بعد میشنوید. در اثر نامنی‌های جاری در ولسوالی آخچه ولایت جوزجان حدود 3000 خانواده از مناطقشان بیجار شدند. شماری از باشندگان منطقه میگویند طالبان و نیروهای حکومتی در بعضی مناطق آخچه در مقابل هم سنگر گرفتند و گاه گاه درگیری‌های شدید بین آنها رخ می‌دهد. رحمت الله حشر ولسوالی آخچه این را تایید کرده، گفته است که 10 قریه آخچه در چنگ طالبانند، ولی میگوید یک عملیات به هدف تصفیه این مناطق از چنگ مخالفین آغاز شده است.
مربوط به مدیدن جغرافی باقی نمیمانه، نه تنها ولسوالی آخچه همجوار به ولسوالی آخچه است. این عملیات به نفع ولسوالی ها و ولایت ها است.
افزایش نامنی‌ها در ولسوالی آخچه ولایت جوزجان در دو هفته اخیر شمار زیاد از باشندگان محل را به فرار به مزار شریف، شبرقان و دیگر محلات واداشته است. عصر دیروز در ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا طالبان مسلح بر موترهای حامل پلیس ملی و محلی حمله کرده و 3 تن را کشتند. قمندان امنی ولایت پکتیا پاسوال زلمه اوریاخیل میگوید در امتداد را پلیس توانست با قهرمانی از خود دفاع کند، ولی متاسفانه 3 نفر از ما شهید شدند و 1 تن زخمی است و 3 نفر از دشمنان هم کشته شدند که اجساد آنها در ساحه افتاده و در این حادثه یک موتر کوچک تخریب شده است. با گفته قمندان امنی پکتیا، قوای کمکی به موقع آن به منطقه رسیده و سربازان باقی مانده را نجات دادند. ادامه اخبار. حیدر لبادی صدراعظم عراق به نیروهای امنیتی کشورش دستور داده است مواضع امنیتیشان را در ولایت انبار برای تندوان داعش رها نکنند. این فرمان عبادی در حال صادر شده که شماری از نیروهای امنیتی عراق پس از درگیری‌های شدید با داعش سلاحشان را رها نموده و از شهر رمادی مرکز ولایت انبار فرار کردند. عبادی همچنان از ملیشه‌های شیعه خواست برای رفتن به منطقه سنی‌نشین رمادی آمادگی بگیرند. در حالی گزارش‌ها از وسعت یافتن کنترل داعش بر شهر رمادی منتشر شده است، این معلوم نیست که نیروهای امنیتی عراق هنوز هم کدام مواضع را در رمادی در اختیار خود دارند یا خیر. این همه در حالی است که اردوی امریکا دیروز گفت نیروهای امریکایی و متحدین آنها در 36 ساعت گذشته 18 حمله هوایی را علیه اهداف داعش در عراق انجام دادند که 7 آن در رمادی صورت گرفته است. حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن بعد از 5 روز آتش بس برای کمک‌های بشری دوباره آغاز شد. مقامات امنیتی یمن میگویند در اوایل صبح امروز هدف‌ها و تانک‌های شورشیان در شهر ساحلی جنوبی یمن عدن مورد حمله قرار گرفتند. نماینده ملل متحد در یمن اسماعیل احمد دیروز از طرفات در یمن خواست ضمانت کنند که آتش بس شکننده دامدار می‌شود. عربستان سعودی یک تبعه پاکستان را که به جرم قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم کرده بود سر برید. وزارت داخلی عربستان سعودی اظهار داشت که با این تعداد اعدام‌ها در سال جاری در این کشور به 84 نفر رسید. در اعلامیه این وزارت آمده است که افتخار احمد عنایت با جا به جا نمودن هیروین در پخانه درمیده خود به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شد. سازمان عفو بین المللی عربستان سعودی را در جمله سه کشور جا داده است که در سال جاری بیشترین اعدام ها را داشته است. بر اساس قانون شدید شرعی در عربستان سعودی، مجرمین قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، قتل، ارتداد و سرقت مسلحانه اعدام می شوند. یک مقام لیبیایی میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی توسط کشتی های پر از مهاجرین که به اروپا میان به شکل قاچاقی وارد اروپا میشن. عبدالباسط هارون یک مشاور حکومت لیبیا به بی بی سی گفته است گروه های قاچاقبر جنگجویان داعش در بین پناهجویان که راهی اروپا میشن مخفی شده و از راه مدیترانه وارد اروپا میگردند. هارون گفت این معلومات از قاچاقبران در مناطق شمال افریقا که تحت کنترل داعش قرار دارد اخذ شده است. و اتحادیه اروپا مجازات اعدام برای محمد مرسی رهبر برکنار شده مصر و صد تن دیگر را محکوم کرده است. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته است تصمیم محکمه در مورد مجازات اعدام در پایان یک محاکمه دست جمعی گرفته شد که در مطابقت با وجایب مصر در برابر قوانین بین المللی نبود. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 12 ساعت آینده با اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. کندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 0. و بدخشان آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 0.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. خبرهای افغانستان و جهان و پیشگوی اوضاع جوی بعض از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که حکومت افغانستان میخواهد فساد در قراردادهای شهرکار را بررسی کند. شورای صلح میگوید اشتراک در نشست آینده قطر باید بر اساس یک پلان منظم صورت بگیرد. یک عضو این شورا گفت
کیفیت اشتراک او دا باید دست نمیده که دمخه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. افزایش گروگانگی در افغانستان، یک تحلیلگر میگوید این عمل پدیده نو نیست.
ما فکر نمی کنم که اینطور یک تغییر در تکتیک باشه، بلکه این تکتیک از ابتدا وجود داشت.
مقامات لیبیا میگویند که افراد گروه داعش از طریق مدیترانه قاچاقی به اروپا می روند و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
به صورت عموم تماما مشکلات کوچه رو در بر می گیره. از هر مشکلی کوچه شعبه در امریت داره، اون عین تا ولایت ای امریت داره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این برنامه با شما خواهم بود. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان میخواهد دوسیه‌های قبلی فساد در قراردادهای شهرک‌های افغانستان را بررسی کند. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در جریان بررسی پلان‌های 100 روزه وزارت انکشاف شهرسازی تاکید کرد که مامورین اداره حکومت باید در قراردادهای شهرک‌ها سهم نداشته باشند. جزئیات موضوع را از زرغونه منگل می‌شنوید.
رئیس جمهور غنی می گوید تمام قراردادهای قبلی شهرک های دولتی بررسی می شوند و با آن هده مامورین دولتی حساب کتاب خواهد شد که در این قراردادها به شکل ناجایز دخیل بودند. آقای غنی در جریان دیدارش با مقامات وزارت شهرسازی گفت مامورین فاسد شناسایی خواهند شد و مورد پیگرد عدلی قرار خواهند گرفت و تاکید کرد که هیچ کارمند حکومتی نباید با سکتور خصوصی شراکت داشته باشد. در حالی که زورمندان در کابل و ولایات افغانستان زمین های زیاد دولتی را غصب کردند، رئیس جمهور غنی می گوید وزارت شهرسازی برای پلانی ساختن مناطق غیر پلانی و مدیریت شهرک ها یک چوکات حقوقی را ایجاد می کند. حساب کتاب با مقامات دخیل در فساد موجود در قراردادهای شهرک ها، جلوگیری از شراکت مامورین دولتی در سکتور خصوصی و پلانی شدن شهرک های غیر پلان شده، سه تعهد مهم رئیس جمهور غنی اند که دیرو صورت گرفت، ولی این تعهدات تا چی حد عملی خواهند شد؟ میربدخان منگل، عضو کمیسیون ولسی جرگه افغانستان در امور مواصلات، مخابرات و انکشاف شهری، میگوید عملی ساختن این همه تعهدات در دوره 5 ساله رئیس جمهور غنی ممکن نیست. منگل بر رادیو آزادی گفت اگر رئیس جمهور غنی تمام صلاحیت حکومت را در دست می داشت، چون این کار امکان داشت.
پخوانی کرددونه چی دی یا دزمه که چقدر شوی دی؟
قراردادهای قبلی و زمینهای غصب شده در دست زورمندانند. این مسئله مثل قرارداد وزارت دفاع است که فساد 200 میلیون دلاری در آن موجود بود و معلوم است که کی در آن دست دارد، ولی حکومت از این مسئله پا به عقب گذاشت. پس این کار در این دوره ریاست جمهوری ناممکن است، ولی اگر کلید در دست یک نفر می بود، امید وجود داشت که تا 2-3 سال یک چوکات ایجاد گردد.
رئیس جمهور اشرف غنی در جریان کمپاین انتخاباتیش و هم آغاز کارش به حیث رئیس جمهور، مبارزه علیه فساد را از اولویت‌های اصلی خود عنوان کرد. فساد موجود در قراردادها از مشکلات عمده در افغانستان بعد سقوط طالبان دانسته می شود و باور بر این است که مقامات ارشد حکومتی در این فساد دخیل بودند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند اشتراک در نشست آینده در قطر باید بر اساس یک پلان منظم صورت گیرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفته شده قرار است تا یک ماه دیگر نشست در رابطه با صلح در قطر برگزار شود. لیزا حیدری در مورد از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان روی یک آجنده مشخص برای نشست آینده صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در قطر تاکید می کنند. محمد امین وقاد، عضو شورای عالی صلح، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اشتراک کنندگان در نشست آینده در مورد صلح باید با یک پلان و آدرس مشخص حضور یابند.
کیفیت اشتراک نباید مانند گذشته باشد. طالبان باید منظم با یک پلان، یک نظریه و یک بیانیه بیایند و اشتراک فردی از سوی شورای عالی صلح را نیز ما تصحیح کردیم.
این در حال است که اخیراً هیئت شورای عالی صلح افغانستان در یک نشست غیر رسمی که از سوی مؤسسه موسوم به پکواش در قطر برگزار شده بود با نمایندگان مخالفان مصالح دولت گفتگو کرد. اما آقای وقات میگوید که در این نشست موضوع مشخص تعقیب نشده است. به اساس گزارش ها مؤسسه پکواش پیش از این زمینه چنین نشست ها را میان نماینده های حکومت افغانستان و مخالفین مصالح دولت فراهم ساخته و قرار است یک ماه بعد نیز نشستی را در دوحه مرکز قطر راه اندازی کند. در این حال عبدالقادر زازی، رئیس کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه افغانستان، میگوید که هرگاه نمایندگان حکومت و شورای ملی افغانستان در نشست آینده در رابطه با صلح اشتراک کنند، نتیجه آن مثبت خواهد بود. از سوی دیگر برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که هرگاه اقدامات صادقانه و بر اساس خواسته های طرف های درگیر صورت گیرد، تامین صلح در این کشور ناممکن نخواهد بود. سید اکبر آقا، یک تن از اعضای پیشین گروه طالبان، در مورد گفت:
چیلی مخلصانه حرکتونه وسی خمه خمه پر افغانستان که صلح هرست.
هرگاه حرکات مخلصانه صورت گیرد، طبعا که صلح در افغانستان تامین می شود، چرا که مردم در افغانستان صلح می خواهند. این بر هر دو طرف ارتباط دارد که به خواسته های یکدیگر توجه کنند. امکان دارد که در این کشور صلح تامین شود.
کارشناسان افغان به این باورند که سازمان های خصوصی بین المللی می توانند زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم سازند. آنان می گویند که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا از همچون نشست ها به گونه خوب استفاده کرده و از هر راه ممکن برای تشویق مخالفان مصالح دولت به گفتگوهای رسمی صلح کار گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته است که تمام قراردادهای موجود در بخش شهرک‌های دولتی بررسی گردند. در اثر نامنی‌های جاری در ولسوالی آخچه ولایت جوزجان، حدود 3000 خانواده از مناطقشان بیجار شدند. شماری از باشندگان منطقه میگویند طالبان و نیروهای حکومتی در بعض مناطق آخچه در مقابل هم سنگر گرفتند و گاه گاه درگیری‌های شدید بین آنها رخ می‌دهد. عصر دیروز در ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا، طالبان مسلح بر موترهای حامل پلیس ملی و محلی حمله کرده و 3 تن را کشتند. قمندان امنی ولایت پکتیا پاسوال زلمای اوریاخیل میگوید در این حادثه که قوای افغان به کمین افراد مسلح روبرو شدند، هم به پلیس و هم به هجوم کننده ها تلفات وارد شده است. حیدر علی‌بادی صدراعظم عراق به نیروهای امنیتی کشورش دستور داده است مواضع امنیتیشان را در ولایت انبار برای تندروان داعش رها نکنند. این فرمان عبادی در حال صادر شده که شماری از نیروهای امنیتی عراق پس از درگیری‌های شدید با داعش سلاحشان را رها نموده و از شهر رمادی مرکز ولایت انبار خارج شدند. حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن بعد از 5 روز آتش بس برای کمک‌های بشری دوباره آغاز شد. عربستان سعودی یک تبعه پاکستان را که به جرم قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم کرده بود سر برید. یک مقام لیبیایی میگوید جنگجویان گروه دولتی اسلامی توسط کشتی های پر از مهاجرین که به اروپا می آیند به شکل قاچاقی وارد اروپا می شوند. اتحادیه اروپا مجازات اعدام برای محمد مرسی رهبر برکنار شده مصر و 100 تن دیگر را محکوم کرده است. و ده‌ها هزار نفر دیروز در سکوپیا پایتخت مقدونیه در یک گردهمایی ضد حکومت شرکت کردند. احزاب اپوزیسیون به رهبری اتحاد سوسیال دموکرات مقدونیه بعد از آن خواهان راه اندازی این اعتراضات شدند که ویدیویی منتشر شد که در آن وزرای کابینه برای تقلب در انتخابات پلان می‌سنجیدند و هم می‌خواستند بالای یک قضیه قتل پرده بیندازند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بسیاری روزنامه‌های بین‌المللی مطالب را در مورد حمله دیروز در کابل نشر کردند. لس آنجلس تایمز می‌نویسد که مسئولیت این حمله بر نیروهای امنیتی خارجی را طالبان مسلح به دوش گرفته و ادعا کردند که این بخشی از عملیات تهاجمی بهاریشان است. لس آنجلس تایمز نوشته است که این حمله نشان می‌دهد که مخالفان مسلح دولت با گرم شدن هوا حملاتشان را به پیمانه وسیع افزایش دادند. وال استریت ژورنال یک روزنامه دیگر آمریکایی می‌نویسد که در این حمله در کنار وارد شدن تلفات به افغان‌های ملکی، مأموریت پلیس اتحادیه اروپا تایید کرده که یک کارمندش در این رویداد کشته شده است. این روزنامه نوشته است که پلیس اتحادیه اروپا مأموریت خود را در سال 2007 میلادی در افغانستان آغاز کرد. در چارچوب این مأموریت به حکومت افغانستان در راستای ایجاد نیروی پلیس ملکی مشوره داده می شود و این مأموریت بر تأمین حاکمیت قانون و انکشاف رعایت حقوق بشر از سوی ادارات تنفیذ قانون متمرکز است. به نوشته وال استریت ژورنال، طالبان مسلح در این اواخر حملات بر اهداف دولتی را افزایش داده و هفته گذشته هم سلسله حمله ها را به کابل گسترش داد. روزنامه تورنتو استار در یک مطلب هویت تبعی خارجی را که در حمله دیروز در کابل جان باخت روشن نموده است. این روزنامه نوشته که سفارت بریتانیا در کابل تایید کرده است که این کارمند مأموریت پلیس اتحادیه اروپا یک قراردادی امنیتی بریتانیا بود. و هندوستان تایمز یک مطلب را در مورد یک موضوع دیگر نشر کرده است. روزنامه می نویسد که یک نظامی 30 ساله افغان که دو دستش هنگام خونسا کردن یک ماین در قندهار قطع شده بود، حالا دو دست هندی دارد. هندوستان تایمز می نویسد عبدالرحیم که 3 سال پیش دستانش قطع شده بود، پس از تلاش‌ها برای یافتن دست‌های جدید 4 ماه پیش به مرکز صحی امریتا مراجعه کرد. روزنامه نوشته است یک هندی که به اثر سکته مغزی درگذشته بود، دستانش تا یک عملیات 15 ساعته به عبدالرحیم پیوند داده شد. هندوستان تایمز می نویسد، این عملیات که در آن بیش از 20 تن از جراحان و 8 متخصص بیهوشی اشتراک داشتند، ماه گذشته در شهر کوچی ایالت کرالای هند موافقانه انجام شد. به نوشته این روزنامه، عبدالرحیم اکنون می تواند با این دستهای جدید پیوند داده شده بسیاری کارهای روزمره را به پیش ببرد و برای مدت 19 ماه دیگر هم به فیزیوتراپی نیاز دارد. هندوستان تایمز می نویسد، عبدالرحیم اولین افغان خواهد بود که دو دست برایش پیوند داده شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در کنار جنگ و خشونت ها در افغانستان، رویدادهای گروگانگیری نیز در این اواخر در شهرها افزایش یافته است. مردم عام و کارشناسان افغان از افزایش این پدیده ابراز نگرانی میکنند و میگویند که مردم را با تهدیدات جدی روبرو کرده است. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید برای حل این مشکلات اقدامات را روی دست دارند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
گروگانگیری از سوی مخالفان مسلح دولت در این اواخر به گونه بی پیشینه افزایش یافته و سبب نگرانی جدی مردم شده است. در چند هفته گذشته چندین رویداد گروگانگیری صورت گرفته و بیشتر مردم عام از سوی مخالفان مسلح دولت ربوده شده اند. از محب الله شریف، یک تن از کارشناسان سیاسی، پرسیدیم که آیا این کار مخالفان مسلح به معنی تغییر تکتیک جنگیشان است یا کدام هدف دیگر را دنبال می کنند؟ وی در جواب چنین گفت:
من فکر نمی کنم که اینطور یک تغییر در تکتیک باشه، بلکه این تکتیک از ابتدا وجود داشت و اونا همیشه اولین اجراءات خود را در اولویت هایی که داشتن به قوات خارجی می دادن. اما بعد از این که قوات خارجی از افغانستان بیرون برآمدن، قدم دوم که در معرض قرار دادن یا هدف قرار دادن کسانی که کارمندان ادارات حکومتی یا ادارات دولتی هستند، یکی از اهداف است که اونها دنبال میکنن و فکر میکنم فعلا به این تاکتیک یا به این هدف یا به سوی هدف رفتن برشان ارزش بلندتر دارد.
آقای شریف افزود، حکومت افغانستان و مخالفان مسلح دولت مسئولیت دارند تا به امنیت مردم عام توجه کرده و آنان را بگذارند که به کارهایشان ادامه دهند. در تازه ترین رویداد گروگانگیری روز شنبه، 35 تن در ولایت پکتیکا از سوی طالبان مسلح ربوده شدند، اما پس از مدت کوتاه مقامات این ولایت تایید کردند که بیشتر آنان دوباره رها گردیدند. قبل از این هم 19 تن از کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی در ولایت پکتیکا اختطاف شده و دوباره آزاد شدند. در یک رویداد دیگر در ولایت اوروزگان، 5 کارمند مؤسسه حمایت اطفال یا سیف د چلدرن بعد از اختطاف کشته شدند و چندین رویداد مشابه در شمال کشور نیز رخ داد. بزرگترین رویداد گروگانگیری در ولایت زابل با وقوع پیوست که 31 مسافر از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد و پس از حدود 2 ماه 19 تن آنان رها گردیدند و از سرنوشت 12 تن آنان هنوز نیز معلومات در دست نیست. هرچند حکومت گفته است که در رهایی این 19 مسافر معامله صورت نگرفته، اما گزارش ها می رساند که این افراد در بدل خانواده مخالفان ازبک رها شدند. این کار نگرانی ها را میان مردم برانگیخته که ممکن مخالفان مسلح دولت برای رهایی دوستانشان و به دست آوردن امتیازات دست به این اقدامات بزنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک پیام ارسال شده به رادیو آزادی گفته است که طالبان مسلح در برخی موارد بر اساس معلومات مردم را تلاشی می کنند، اما هرگز افراد ملکی را گروگان نگرفتند. در پیام آنان این هم آمده است که گروگانگیری هایی که مسئولیتش را از سوی طالبان پذیرفتن نمی شود مربوط آنان نمی باشد. بیشتر گروگانگیری ها در شهرهای افغانستان صورت گرفته است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، نیز با توجه به این مسئله می گوید که برای امنیت شهرها تلاش های بیشتر خواهد کرد. وی می گوید: ما تلاش می کنیم. هدف ما و همه نیروهای امنیتی این است تا امنیت شهرها را تامین کنیم و اگر کدام حادثه هم رخ می دهد، ما باید تدابیر اساسی را داشته باشیم تا مردم را نجات دهیم. مثال خوب آن روز گذشته است که شما دیدید که حادثه صورت گرفت و ما توانستیم به آن رسیدگی کنیم. کارشناسان میگویند گروگانگیری اکنون در افغانستان جنبه سیاسی گرفته و به یک چالش بزرگ مبدل شده است. آنان از حکومت و مخالفان مسلح دولت می خواهند تا به زندگی افراد ملکی ارج گذاشته و از آنان به حیث وسیله برای به دست آوردن اهدافشان استفاده نکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مقامات هشدار دادند که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از راه مدیترانه به طور قاچاقی وارد اروپا می شوند. این خبر نگرانی های جدی امنیتی را در اروپا ایجاد کرده است. یک مقام ارشد حکومت لیبیا گفته است گروه های قاچاقبر جنگجویان داعش را در بین پناهجویانی که راهی اروپا می شوند مخفی نموده و آنها را از راه مدیترانه به اروپا می رسانند. زرغونه منگل در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
یک مقام لیبیایی می گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی توسط کشتی های پر از مهاجرین که به اروپا می آیند به شکل قاچاقی وارد کشورهای اروپایی می شوند. عبدالباسط هارون یک مشاور حکومت لیبیا بر رسانه ها گفته است گروه های قاچاقبر جنگجویان داعش را در بین پناهجویانی که راهی اروپا می شوند مخفی نموده و از راه مدیترانه وارد اروپا می سازند. این مقام لیبیایی گفته است این معلومات را از قاچاقبران به دست آوردند که در مناطق شمال افریقا که تحت کنترل داعش قرار دارند فعالیت دارند. به گفته هارون پلیس اتحادیه اروپا این را نمی‌داند که کی جنگجوی داعش است و کی پناهجوی اصلی. مقامات طالبی و مصری هشدار دادند که تندروان داعش می توانند با استفاده از کشتی های مهاجرین به اروپا برسند. این خبر در حال منتشر شده است که امسال سیل بزرگی از پناهجویان از شرق میانه و افریقا از راه مدیترانه به اروپا آمدند که در اثر غرق شدن چند کشتی حامل پناهجویان امسال بیش از 1700 نفر در بحیره مدیترانه هلاک شدند. کشته شدن حدود 700 مهاجر تنها در ماه اپریل امسال در آب‌های مدیترانه باعث آن شد که اتحادیه اروپا به دلایل بشری ماموریت‌های نظارتی‌اش را در این منطقه شدت بخشد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موغرینی هفته گذشته برای متوقف ساختن موج مهاجرت از سمت بحیره مدیترانه به اروپا از شورای امنیت ملل متحد خواهان کمک شده و گفت اتحادیه اروپا برای نجات جان انسان‌ها بالای شورای امنیت ملل متحد حساب می‌کند. ولی حال با نشر این خبر که گویا جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در بین مهاجرین حضور دارند که از راه مدیترانه راهی اروپا می شوند، گمان می رود ماموریت های نظارتی اتحادیه اروپا بعد از این شکل دیگر به خود گرفته و به دلایل امنیتی شدت بیشتر یابد.
رنگ های
زندگی.
ما نورالله مدیر حوالجات و معاشات ریاست.
میشه بگوین ریاست کجا و یا کدام وزارت؟
مربوط سرحدات سابق وزارت سرحدات و ارپیل به شکل مستقل کار میکنه.
قسمی که از نامش پیداست اینجا زیادتر مردم های کوچی ما سر و کار دارند و اینا بنابر چی مشکلات زیادتر میاین به دفترهایی که مربوط ریاست کوچی ها میشه؟
به صورت عموم تماما مشکلات کوچی ها رو دربر میگیره. از هر مشکلی کوچی ها شعبه داره، امریت داره، اونو این تا ولایت اینجا امریت ها داره. با حساب ازی که بر کوچه ها مشکل بشه، مثلا منطقه چراگاه باشه باید پیدا کنه، یا مثلا کلینیک باشه یا مکتب باشه، تماما اجرات قانونیش از می ریاست صورت میگیره. اینا مجبور هستن مکاتبی که ابتدا میشه یا مکتبی که میشه در کتب وزارت معارف ارتباط میگیره، به سلسله از اونها بازدیکار او جایش منطقهش امن پوسیش که چقدر نفر داره کلگی تثبیت میشه، با اساس از اون کار میشه. و همچنان به حساب تذکرهایی که برای کوچه ها داده میشه اونا میگه یک امریت داره، با اساس مو امریت تذکره زینا هم اجرا میشه. از میگه به یک ولسوالی راجع میکنه، مکتوب میده، با اساس مو مکتوب بازم تذکره از مو ولسوالی میگیره.
زیادتر کوچه های ما با کدام شغل مصروف هستن؟
کوچه ها به صورت عموم از بسیار سابق مالداری داره، حساب مالداری مال نگاه میکنه، می گوسفند و بز و این می چیزا شتور و اینا رو نگاه میکنه، به صورت عموم دوامدار می کار میکنه، از بو استفاده میکنه، از پش میشه استفاده میکنه. میکنه گوشتشه، مثلا شیریشه، این استفادهش کلگی از مال هسته.
تشکر، سلامت
باشید.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی به پایان میرسد. در برنامه بعدی سال محمد صالح میزبان شما.